شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و بازم سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت میفرمید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما.
سپاسگزارم. جناب دکتر افتخاری، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم باز هم به این بحث تجاوز یا حمله احتمالی آمریکا به ایران، با توجه به تحریکاتی که رژیم در داخل میکنه و اسباب و شرایط و زمینه چنین تجاوزی رو آماده میکنه، بیشتر در این مورد صحبت کنیم، به ویژه برای هموطنانی که شاید فکر میکنن که این تجاوز و حمله ممکنه خیلی جدی نباشه.
بله، خواهش میکنم. من با شما موافق هستم. این بحران به قدری ابعادش عظیم هست، همین الان در صورت وقوع یک چنین جنگی به قدری پیامدهای مصیبت‌بار داره، به درستی میباید بهش پرداخت، بهای کافی داد و تا اونجایی که امکان داره نسبت به عواقبش هشدار داد و تا اونجایی که در توان ما هست در ارتباط با پیشگیری از وقوعش همه تلاش ها رو به کار بگیریم، از هیچ کوششی فروگذار نکنیم، چرا که این بحران در نوع خودش در تاریخ کشور ما بی نظیر خواهد بود. آرزوی ما البته اینه که اتفاق نیفته این جنگ و بتونیم از این گردنه بسیار سخت عبور کنیم، یعنی از کشور ایران، جنبش آزادی خواهی و مردم ایران. امیدواریم که بتونیم از این دامی که فراراه حرکت مردم و تحول جامعه ایجاد شده بتونیم به سلامت عبور کنیم.
امیدواریم.
بله، عرض کنم که دوست داشتم امروز ما نگاهی مجددا بکنیم به زمینه‌های جنگ غزی، یک مقدار در یک ارتباط تاریخی بهش نگاه کنیم، در این حال که سعی میکنیم باز به جنبه های روحی روانیش که فیلواقع سخت‌ترین جنبه هاش هم هست بپردازیم، یک نگاهی بکنیم به زمینه های جنگ خود بلاز تاریخی، چرا که هرگاه در ارتباط با احتمال وقوع جنگ صحبت میشه معمولا ما، البته بعضی از عزیزان ما شاید از مردم زیادی توجه میکنن به همین الان، به واقعی فیزیکی جنگ و به احتمال زیاد بعد با سرهم گذاشتن یک سری پارامترهای مبهم میگن که نه، جنگی در نمیگیره، ایران عراق نیست. عرض کنم خدمتتون که این جنگ برای اینکه شروع بشه هزینه‌های خیلی زیادی میخواد، نمیدونم اجماع کشورهای اروپایی و قدرت‌های بزرگ میخواد و نفری از این قبیل،
یا آمریکا از در گرداب عراق
دیگه. بله، آمریکا در عراق مسئله داره. آمریکا نمیدونم که به زودی دوره ریاست جمهوری آقای بوش تموم میشه و مسائلی که حاشیه‌ای که عرض کردم فی الواقع پارامترهای مبهمی در تحلیل مسائل میباید شما یک سری عوامل ثابت قدم رو به کار بگیرید که بتونه تحلیل شما اونقدر استحکام علمی بده که بتونید با جرأت لااقل با درصد احتمال بالایی بتونید که رأی بدید و بگید که مثلا این میشه یا نمیشه. حالا با همه امکاناتی که در این دنیای پرتحول میتونه به وجود بیاد، یعنی ما هر چقدر که الان میگیم این جنگ اتفاق میفته به احتمال خیلی زیاد اتفاق میفته، چی بسا که نیفته که آرزوی ماست، ولی ما نمیتونیم، یعنی در واقع دیگه بضاعت تاریخی اینو نداریم که خوشبین باشیم و بذاریم این دفعه هم سارت سال بگذاره و بعد از اون حالا تا دوری طولانی ما زانوی غم بغل بکنیم، پشیمون بشیم و بگیم ای کاش ما قضی فعالتر بودیم، چون دیگه این دفعه متاسفانه طبیعت و جوهر این بحران به گونه ایست که جایی برای پشیمانی باقی نمیذاره. این در اصل پشیمانی ما با سختوی عواقب این بحران نخواهد بود، مسئله رو حل نخواهد کرد. و همین خاطر ما اگر که چه در برنامه رادیو چه بیرون از اون در کاز فعالیت خودمون در کشورهای مختلف در اروپا، در آمریکا، در سراسر جهان، ما منظور به هر حال فعالین سیاسی خارج کشور، اگر که این همه تاکید میکنیم روی مسئله جنگ، حق داریم و من دوست دارم توضیح بدم چرا ما این همه میباید که توجه بکنیم مسئله جنگ به عنوان یک بحران بزرگ، چون خود صرف حمله نظامی به ایران رویارویی ارتش ها، عرض کنم که خود مکانیک جنگ، خود پدیده فیزیکی جنگ یه مسئله است، اما فرایند جنگ، یعنی این بحران چرایی هاش، چگونگی هاش، مسئله دیگه است که اون وقت در واقع ما رو هدایت میتونه به ذات واقعیش و هدف اصلی که این بحران داره، و این اون چیزیست که باید امروز از لابلای تبلیغات رژیم در داخل کشور، از لابلای دروغگویی ها و جعل و اکاذیب استعمار خارجی از در خارج بهش راه پیدا کرد، یعنی میباید که از این هیاهو قدی فاصله گرفت و اون وقت این سوال رو مطرح کرد که فی‌الواقع هدف چی؟ چرا امروز در این هم دنیای پهناور با این همه کشورهای مسئله دار مسلح به بمب اتم و در این حال ناهنجار، کشور ما امروز اینجوری به گروگان گرفته شده، به گروگان استبداد داخلی، به گروگان استعمار زورگوی بلدر خارجی. عرض کنم که با این زمینه، یعنی با توضیح ضرورت این بحث که عرض کردم، اجازه میخوام یک نگاهی بکنیم به زمینه های تاریخی کوتاه، خیلی کوتاه، و از شما درخواست میکنم که اگر که صحبت خواست دامن زیاد بگی حتما خودتون چیز کنید. عرض کنم که ما در تاریخ معاصر، شما اگر نگاه بکنید به تاریخ ایران، میدونید که کمتر ملتی این همه خیزش و قیام و حرکت اجتماعی داشتیم از یک طرف، از طرف دیگه در قیاس با سایر کشورهای دنیا کمتر ملتی هم ضمناً در تاریخ معاصر خودش این همه فرصت داشته. یعنی ما در این حال که دست مریضات میگیم به مردم ایران، به وجدان عمومی جامعه ایران که انصافاً همیشه آماده بوده و سر به زنگاه دخالت کرده، به صحنه اومده، انقلاب کرده، در مشروطه این کارو میکنه، در دوران نهضت ملی دکتر مصدق رهبر بی همتای واقعا جنبش آزادی خواهی اون فعالیت ها رو میکنه، به صحنه میاد و استعمار انگلیس رو بیرون میکنه، در این حال خیلی روشن به دنیا نشون میده که مردم ایران مطالبات مشخصی داره، آزادی میخواد، استقلال میخواد، رشد میخواد و میخواد که با کاروان تمدن جهانی همسو بشه و این لیاقت از خودشون میده. در 57 باز به طوری بسیار روشن کلاسیک و تاریخی باز این مردم به صحنه میان، یک تحول عظیم و یک انقلاب بی‌نظیر در نوع خودش بهش تحقق میده، صورت واقعیت میده، و به این ترتیب حداقل در 100 سال گذشته شما میبینید که تاریخ این کشور تاریخ بسیار پرحادثه، تحولات اساسی در شکل میگیره و حداقل در 3 مقطع تاریخی که عرض کردم ما فرصت‌های تاریخی داشتیم برای اینکه این کشور رو یک کشور مدنی سکولار پیشرفت توسعه یافته و به هر حال تراز آرمان‌های بشر مترقی داشته باشیم، اما هیهات که هر شانس رو ما از دست دادیم. سوال اینه که چرا ما این فرصت ها رو از دست دادیم. واقعیت اینه که دو عامل اساسی ناکامی ملت ایران در رسیدن به آزادی رو توضیح میده. البته این توضیح رو بنده هستم که بنده صلاحیت تحلیل جامعه شناسان تاریخی مسئله رو ندارم. به هر حال من پزشک هستم، اما به هر حال به عنوان یک آدم سیاسی، به عنوان فردی که به عنوان یک ایرانی که لااقل 30-40 سالی درگیر مسائل بوده، یک نگاهی دارم به این مسئله. و به همین خاطر اگر که این تحلیلی تحلیل کارشناسانه نیست که حتما کار کارشناسی میخواد، این رو به محدودیت دانش بنده بسپارید. ولی واقعیت اینه که در ساده ترین شکلش دو تا عامل توضیح میده علت ناکامی مردم ما در رسیدن به آزادی. یکی عامل داخلی که استبداد داخلی طبیعتا محور اصلیشه، به عنوان یک نیروی ضد مردمی ما همواره مردم ایران درگیر استبداد داخلی. این استبداد روزانه رو ما درگیر بوده، استبداد از مشرق تا به الان یک روز ما رو آزاد نذاشته، یک روز هم این استبداد نذاشته این مردم ایران آب خوش از گلوشون پایین بره. این طبیعتا فاکتور بسیار مهم هست به عنوان یک عامل داخلی. اما به این منحصر نمیشه. این به نظر من پیام نهایی بنده اینه، فقط استبداد داخلی نبود که ما در مشروطه در دهه 30 و در 57 شکست خوردیم، یعنی نتونه ناکام موندیم در این که کشورمون رو تماما از دست استبداد بیرون بیاریم و این رو ببریم به مرحله‌ای که دیگه بازگشت ناپذیر باشه. عوامل وابسته به بیگانه در داخل کشور همیشه عمل کردن. این پاشنه آشید جنبش آزادی‌خواهی در سال گذشته در صدر مشروطه مادرشون عوامل داخلی عمل کردن، از پشت خنجر زدن به جنبش آزادی‌خواهی. در دوران دکتر مصدق در 28 مرداد به روشنی رو می‌بینیم که چگونه از داخل توسط اونایی که شناسنامه ایرانی دارن از این آب و خاک تغذیه کردن و خودشون ایرانی میدونن چگونه خیانت میشه و آرمانهای مردم در هیچ دلیلی علیه دکتر مصدق کودتا میشه توسط عوامل ایرانی. یعنی در 28 مرداد 32 این معمودهای سازمان سیا نبود که به زبان انگلیسی تو خیابونا شعار میدادن، بلکه همین ایرانی های اصیل و از کنم حضور شما در ایرانی بودن که متاسفانه تبدیل شده بودن به عوامل سرسپرده بیگانه و طرح کودتای خارجی رو پیش میبرن، با البته تکیه بر استبداد داخلی که مجدداً چی میشه؟ بازسازی میشه. بنابراین دو عامل اساسی توضیح میده علت ناکامی ها رو، در داخل استبداد هست و عوامل خارجی استعمار که در داخل عمل میکنه تا استبداد رو بازسازی کنه تا از اون طریق منافع استعمار تامین شه. بنابراین و نهایت و در خارج هم قدرت استعمار هست با همه نگاه توسعه طلبانه تجاوزکارانه و در واقع استعماری که داره به کشور ما به خاطر موقعیت جغرافیش، به خاطر منابع و ثروت طبیعیش، به خاطر کینه ای که داره از کشور ما. به هر حال ایران کشوری است که تهدید میکنه و تهدید کرده در صد سال گذشته به طور جدی منافع استعماری رو، و متاسفانه یا خوشبختانه با توجه به موقعیتی که ایران داره، خب همواره این ترس وجود داشته که اگر ایران بخواد به سطح یک کشور آزاد دموکراتیک ارتقا پیدا بکنه، این دیگه یک در واقع کابوس هست برای کشورهای استعماری خارجی، منافعشون و مجموعه تعادل قوایی که عمل میکنه. توجه داشته باشید که نگاهی که امروز استعمار به کشور ما داره محدود نمیشه به انرژی، به صرف نفت، یعنی محدود فقط نمیشه به جنبه اقتصادی منافع اونها در منطقه، بلکه میباید شما در یک روند طولانی مدت تر نگاهش کنید، در یک چشمانداز تاریخی در کل برنامه هایی که استعمار داره برای منطقه بهش نگاه کنید. یعنی اون وقت فهمش آسان تره و اون وقت همه جانبگی مسئله و ابعاد مختلف بحران که الان اینجوری داره رشد میکنه راحت‌تر فهم میشه. اگر که ما توجه استعمار کشورمون رو تغییر ندیم به منافع اقتصادی، چون مسائل سیاسی هست، مسائل نظامی توغلیشی هست، مسائل تعادل قوای سیاسی نظامی اقتصادی هست. تو این سه تا محور می‌بایستید که عمل می‌کنیم. استعمار خارجی همواره در خارج مرزها هم عوامل خودش داشته. متاسفانه من اینو میخوام بگم که اگر که ما درجا زدیم درستن باز زدیم، اگر که ما بعضی از راه رو رفتیم بعد ما رو منحرف کردن، دست ما رو گرفتن برگردن اول خط که ارسن در مقدمه، این امکان پذیر نبوده مگر اینکه عوامل داخلی استعمار، عوامل ایرانی شلوغه، عوامل وطنی بومی در درون یا بیرون مرزها کمک کردن به اینها. عناوین مختلف که تونستن کشور ما رو اینجوری در حالت آچمز، به حالت فریز شده، یخ زده، منجمد نگه دارن و به این ترتیب تلاش های هزاران فعال و کوشنده آزادی رو اینجوری بتونن به باد بدن و بی نتیجه بذارن. اگر همین الان هم شما نگاه کنید خواهید دید که این دو مؤلفه دقیقا عمل میکنه. استبداد داخلی داره بحران دامن میزنه، استبداد داخلی داره تاریخ تولد یک انقلاب رو به عقب میندازه هر چقدر که بتونه از تلاشش بیهوده تاریخا در محور زمان، اما به هر کسی متاسفانه تا به الان موفق شده نزدیک به 30 سال این کارو بکنه با انحراف انقلاب 57 و بعد از اون با تعصب تمام عیار جامعه. شما نگاه کنید به استعمار خارجی در این بحران، خواهید دید که موفق شده این استعمار شکاف اساسی ایجاد بکنه در جنبش آزادی خواهی، یعنی دیوار جنبش آزادی خواهی ترک برداشته، بخشش رفته سمت اردوگاه امپریالیستی به قول معروف استعمار، آشکارا میگه که باید ایران حمله کرد، کوبیدش از زمین و هوا. یعنی همین خود آمریکایی ها، آمریکا منظور سیاست خارجی آمریکا و نه شهروندان آمریکایی، همین ادعا رو یا همین در واقع این خاص رو خود استعمار نمیکنه، نمیتونه، جرأتش نداره که بگه ما از زمین و هوا ایران رو در هم میریزیم میکوبیم، در حالی که نیروهای سیاسی هستن که ایرانی که الان میگن در بیانیه‌هاشون رهبرانشون به فکر نکنید که حمله زمینی نمیشه به ایران، خطاب به طرف استبدادی دارن میگن، به رژیم فکر نکنید که خبری نیست جنگ زمینی فرانسه به حتما میتونه اینجا بیفته و ما حالا آن و اینچنان و آنچنان میکنیم. خب شما نگاه کنید ببینید که این چی رو میگه به شما؟ این مجدداً صحت یک قانونمندی تحولات اجتماعی رو نشون میده. به این معنا که و این تاریخی تو جهان شمول، حتی به ایران معتقدیم، شما نیکاراگوا رو عرض کردم در برنامه قبلی نگاه کنید، شما ویتنام رو نگاه کنید، شما عرض کنم که شیلی رو نگاه کنید، استعمار خارجی و قدرت‌های توسعه طلب تنها و تنها بر مبنای عوامل مساعد داخلی میتونن بیان و خون یک ملت رو در شیشه بریزن، اینجوری جنگ روانی اعمال بکنن، این چنین یک ملتی رو تاریخاً گروگان بگیرن و اینجوری وایسن مقابل راه ما، هر جا که میخوایم رو به آزادی بکنیم اینها راه به ما ببندن. امکان نداره اینا موفق بشن در کشوری این چنین، حداقل تلاش های تصالش رو متوقف بکنن، این تلاش ها رو به تاراج هیچ ببرن بی اون که عوامل بومی و داخلی بهشون کمک بکنه، هیچ جا سابقه نداره و متاسفانه این فاکتور کمش توجه میشه که در کشور ما این عوامل داخلی بوده که تقریبا نقش تعیین کننده ایجاد کرده. حالا دلارها آمریکایی میاد در 28 مرداد عمل میشه، ولی بالاخره یه عاملی اون وسط میاد مشخصا در خیابان تهران کودتا میکنه. الان هم نیروهایی که یک نسل رو بکشتن دادن قربانی قدرت سیاسی خودشون کردن و اینکه به هر حال هژمونی جامعه رو به دست بیارن، اینها بخش اساسی از جوانهای مردم رو با اعتمادی که مردم اینا داشتن یا در زندان ها بکشتن دادن با به هر حال روی طرف خشنی که بساز جان به حاکمیت داشتن و چه در جنگ ایران و عراق متاسفانه این کارا رو کردن و الان هم خیلی روشن و مشخص در خدمت استعمار شعار جنگ رو دارن مطرح میکنن. یعنی شما حساب بکنید در سراسر جهان شما به بحران ایران نگاه کنید، در بعد جهانیش به مطبوعات جهانی مراجعه کنید، به حتی عقب مانده ترین مطبوعات جهانی کمتر روزنامه ای، کمتر رادیو، کمتر تلویزیون جرأت میکنه از ضرورت این جنگ حرف بزنه. از احتمالش البته زیاد صحبت میشه، از جمهوری اسلامی، رژیم ایران، حکومت ایران به عنوان تهدید صحبت میشه البته، ولی از ضرورت جنگ که خوب است جنگ شود، کمتر آدم حتی متجهترین محافل دنیا این کارو نمی کنن. در حالی که روشن شما به سایت نیروهای ایرانی نگاه کنید می‌بینید که روشن پیام هست از طرف رهبران، نمی‌دونم که عناصر فعال بعضی نیروها، که اصلا جنگ تنها گزینه است. و این فاجعه است برای کشور مثل ایران که همین الان این همه دچار ساختار ویران شده، ناهنجار، یک فضای اجتماعی بدقواره، نامنظم، نامتعارف، در هم ریخته، و با بحرانهایی که در همه سطوح داره، بعد یک اپوزیسیونی که میباید پرچمدار آزادی باشه، میباید مدافع خاص زحمتکشان جامعه، خاص اکثریت قاطع مردم باشه، که میباید رو به صلح، رو به تشنج‌زدایی بکنه، باید رژیم رو، این سلاح بحران آفرین رو ازش بگیره، این تاکتیک بحران آفرین رو، توجه افکار مردم به دین و مرزها رو ازش بگیره. خود این اپوزیسیون روز روشن را افتاده جلو و داره دامن میزنه به این ماجرا و این مصیبت. در این حال این که مانور سیاسی معمولی هم نیست، چیزی که مسئله رو خطرناک میکنه و در این حال جای تأسف هست و در واقع تراژدیک هست، اینه که این بحران این دفعه فرق یک کودتا میسر تا این خب مثلا بیسرش مدارک یک کودتا میشه، در این که دکتر مصدق به هر امکان رهبری جامعه ازش سلب میشه و ما در این دوران عقیم سیاسی وارد میشیم. اما دیگه هزاران نفر کشته نمیشن که ساختار اقتصادی جامعه در هم نمیریزه. در بعد سیاسی ما دچار رو سرکوب و به قهران میریم، اما به هر حال مدنیت جامعه به ترتیبی حل میشه. این دفعه ما همه دار و ندارمون رو به گروگان گرفتن و به بازی گذاشتن. همه دار و ندار این کشور، همه موجودیت تاریخی در خطره. با این حال عنصر ایرانی ماجرات در واقع در این حال سیاسی هم هست، ادعای اپوزیسیونی آزادی خواهی هم داره، رافت و دجلو داری تشکیل که طرف استعمالی رو که آقا حمله کنید به کشور. من دوست دارم با این مقصد بیشتری میشه. این چه اوضاعیست؟ در حالی که یک پیرمرد پیرزن آمریکایی که هیچ گونه منافعی در ایران نداره مخالف این جنگه، در حالی که یک شهروند سوئدی هیچ گونه مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه که ایران حمله بشه، البته که اونا نیانسان میکنه ولی مستقیما رفتی بهش پیدا میکنه زندگی روزمرهش، میاد تظاهرات میکنه علیه جنگ. ولی عنصر ایرانی مبارز رزمنده که نسل زیر تیغ برده فدای قدرت سیاسیش کرده، روز روشن میگه باید جنگ میشه در ایران. این مسئله که تعمق میخواد مکس بیشتر این باید روشه، این باید روشنگری بشه در موردش برای افکار عمومی ایرانی قبل از همه برای خود مردم ایران که ما کجا ایستادیم، چرا میگیم خطرناک اوضاع. این یک مسئله است. بنابراین شما میبینید که اگر ما در 60 سال گذشته ناکام بودیم از ایستادن با آزادی، از اینکه این کشور به مدنیت به استقلال برسه، بتونه رشد بکنه با همه توانمندی هایی که برای رشد آماده داره، چیزی که ایران رو به یک تراژدی غم‌انگیز تبدیل میکنه، تاریخ معاصر ایران رو ببینید، اینه که این کشور همه چیز داره، همه ابزارها فراهم هست تا این کشور بتونه یکی از پیشروترین کشورهای جهان بشه. اینه که به واقع این ماجرا ایران رو یگانه میکنه، بی‌نظیر میکنه. شما کمتر کشوری پیدا میکنه شبیه ایران که این همه امکانات روشن، این همه ثروت داره، این جمعیت جوانش، پتانسیل رشدش، و این همه هم سرکوب شده و به هر حال بهش فشار اومده که نتونه رو پاش وایسته و نتونه به راه رشد و استقلال رو آزادی بفته. در این رابطه عرض میکنم که منان جمع‌بندی که استعمار خارجی عملا جلوی ما رو گرفته ولی این رو امکان نداشت بهش دست پیدا بکنه، موفق بشه در این متوقف کردن قطار آزادی، اگر که عوامل داخلی بومی کمکش نمیکردن. اینو میخوام بگم که ما داریم از طرف قومی ها خنجر میکنیم، ما داریم آشنا آشنی جنبش آزادی خواهی در خود جنبش آزادی خواهی
اینجا
این باید بهش توجه بشه. نیروهای سیاسی توجه خیلی کمی، نمیگم همه نیروهای سیاسی، البته نیروهایی هستن که شخصیت هایی هستن، نیروهایی هستن که از روز اول گفتن شفاف باید با جامعه صحبت کرد، بدون ابهام باید حرف زد، راه ایران در آزادی است، در استقلال است، در رشد است، راحت جان در داخل ایران اما بیرون نظامه. اسم نمیبرم، تدریجی نمیخوام برای جریان بکنم، اما هستن نیروهای هنوز هم که از روز اول روی این خط وایسادن و اگر نبود این جریان استقلال و آزادی، اگر نبود این جریان در واقع شرافتمند که با همه کمبودهاش، با همه تنهاییهاش، با همه دستکاری بودنهاش روی خط استقلال و آزادی تا به امروز اینجوری وایساده و مصر و شفاف، البته زودتر از اینا گردن ما رو زده بودن بنابراین مختلف. خوش این تنها وقتی که هست امروز، این جریان که در نوع خودش، این جریانی که من تاریخا خیلی نیرومند میبینمش، اگر که امروز تنهاست، اگر که امروز سانسور میشه، اگر امروز ابزارهای تبلیغاتی نداره، اگر امروز خوشبختانه متصل نیست به ارگانهای تبلیغی استعماری و استبدادی، اما تاریخا این نیرومندترین جریان که تنها ضامن ضمن استقلالی را هست، تنها ضامن رسیدن این کشور به آزادی است و این امیدی است که هنوز در ما خاموش نشده و از این امیده که ما انرژی میگیم برای فعالیت روزانه‌مون.
آقای دکتر، بنابر قولی و اینجا خنجر است از پشت که از خود میخورد بر خود، میخواستم لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید که چرا در بین ما ایرانیان، البته این موضوع رو که میخوام مطرح کنم در همه جا هست، ولی چرا در بین ما ایرانیان بیش از همه و با توجه به این تجربیات تلخ تاریخی که داریم، نیروهای در خدمت بیگانه یا خودفروش بیشتر، این از نظر روحی و روانی علتش چی میتونه باشه؟
ببینید این سوال خیلی اساسی است. واقعا این سوال باید هزاران بار مطرح کرد، هزاران بار بهش جواب داد، یعنی لااقل هزاران بار جوابش رو جستجو کرد و هر کدوم ما میبایست به این سوال توجه کنیم که چه اتفاقی میفته. آخه چرا یک ایرانی که از اون آب و خاک تغذیه کرده، در کوچه هاش بازی کرده، بزرگ شده، بالاخره یه حقی برگردن ما در این کشور، این مردم، مگه ملت ایران چه کردن؟ باوان کدام گناه رو میپردازند؟ این سوال اساسی، این سوال محوری، این باید هر ایرانی به وجدانش مراجعه بکنه بهش جواب بده. ببینید وقتی که یک نیروی ایران، یک آدم ایرانی، حالا فرق نمی‌کنه ایرانی باشه، در این بحران مشخص که صحبت می‌کنیم، میاد دامن میزنه به جنگی که این جنگ به قیمت میلیون ها نفر میتونه تموم شه، در این حال حاصل زحمت نسل ها رو نابود کنه، این بحثی است که دیگه نمیشه اندازه‌گیری کردیم به فعل واقع، چون جنگ های کیفی این جنگ اتفاق میفته. این آدم چجوری فکر میکنه؟ این فعل واقع چه تحولی درش ایجاد شده که به این راحتی میتونه پا بذاره روی جان و مال و زندگی و همه حقوقی که این ملت داره؟ مرد میرم حق و حقوق دارم مثل همه ملت‌های دیگه و حق طبیعیشون هست که اولا این حاکمیت ملیشون رو حفظ کنن، این کشور متعلق به اون مردمی است که روز زندگی میکنن، این کشور ملک نمیدونم استعمار خارجی نیست، این کشور ضمناً هدیه نیست که از آسمون داده شده به امروز ولایت فقیه که داره خون مردم در شیشه میکنه. چگونه فکر میکنه اون نیرویی که امروز اینقدر فعال میخواد که جنگی در بیاره؟ واقعیت اینه که ببینید انسان خب وجدان داره، هر انسانی ولو یک آدم سایکوپات، یک قاتل حرفه‌ای، بالاخره یک مثقال وجدان درش هست. وقتی که انسان یک همچین عملی دست میزنه، وقتی که وارد این سطح از مسئله میشه، فلواقع به نظر من ابتدا از درون خود شکونده، یعنی از خط وجدانش عبور کرده، بعدن که درش یک تحول به وجود اومده، یک دگردیسی روحی روانی درش ایجاد شده، این رو از اون منزلت و جایگاه انسانیش به شدت پرتاب کرده به پایین، به جایی که حتی قابل مقایسه با حیوانات نیست. ما اگه یادتون باشه در بحث خشونت عرض کردم که انسان تنها حیوانی است که از خشونت لذت می‌بره، حیوانات اصلا خشن نمی‌شن به دلیل. حالا شما درنده‌ترین حیوانات رو در جنگل نگاه کنید، اگر مطالعه بکنید زندگیشون، می‌بینید که زمانی از خشونت استفاده می‌کنه که امنیتش در خطر باشه.
بله.
زمانی حمله می‌کنه به حیوان دیگه که ضعیف‌تر از خودشه که گشنه است، یعنی بازم برای بقای خودش، باز از سر ضرورت از خشونت استفاده می‌کنه. هیچ حیوانی در طبیعت شما پیدا نمی‌کنید این خشونت رو آگاهانه با برنامه انجام بده، ازش هم خوشحال بشه. انسان تنها موجودی است که از خشونت لذت می‌بره. بنابراین یک تحول روحی ایجاد میشه به بدترین حالت، در حالت منفیش، در فردی که امروز میتونه تصور بکنه که این جنگ در بگیره و میلیون ها انسان جونش از دست بدن، مضاف بر این که حاصل زحمت نسل ها هم نابود بشه، چون این جنگ نیست که امروز عرض کنم که سال دهه 50 و 40 و اینها اتفاق می افتاد. یه جایی ماو در یک مصاحبه میگه که خب ما در یک رویاروی جهانی میتونیم با غرب، منظورش شالوب زعم خودش با سرمایه‌داری درگیر بشیم، مهم هم نیست حالا چقدر آدم کشته بشه، زمانی که ما بتونیم این امپریالیسم متجاوز رو در واقع سرمایه‌داری رو چطور عقب بزنیم. بعد خبرنگار سوال میکنه خب در چکسلواکی کشور کوچیکی است متحد شما مثلا میتونه چیز بشه، میتونه فجایع به وجود بیاد به عنوان خط مقدم درگیری با اروپا مثلا. با اون میگه باقی نیست زیاد تا مرزهای چه فاصله زیادی است. یعنی اینو در عین حال که خود جای بحث داره که تفکر نشوندن تفکر ماو هست نسبت هزینه جون انسان، اهمیتش، احترامش، ولی در این حال نگاهش متوجه جنبه تکنیکی نظامی جنگ هم هست در اون دوره که تا مرزهای چی راه زیادی است. امروز اینجوری نیست. امروز در عرض کمتر از 2 دقیقه میتونه حاصل زحمت نسل‌های مختلف در ایران زغال بشه. در 2 دقیقه، در عرض 2 دقیقه میتونه میلیون ها نفر زغال بشه، چون الان متاسفانه تکنیک نظامی به قدری پیشرفته که دیگه اونجوری نیست که اگر در مرز یوگسلاوی درگیری است اصلا رفتی به چین یا فرض کنید اون ورتر بگم لهستان نداشته باشه. اینه که ماجرا رو بسیار عمیق میکنه. در تحولات روانی و مسئله اینه که آدم رو دچار شگفتی میکنه که ما میدونیم امروز هر عنصر ایرانی که در صحنه سیاسی هست و این بحران و تحولات چی دنبال میکنه به خوبی میدونه که این جنگ معناش چی هست، ابعادش چگونه است، پیامدها چگونه است. با این حال روی وجدانش پا میذاره که در واقع یک تحول 100% مخرب درش ایجاد شده. به نظر من کسی که امروز از جنگ طرفداری بوده به عناوین مختلف زمیناش رو فراهم میکنه به سختی میشه اسم انسان روش گذاشت. حالا آزادی خواهی و استقلال و وطن دوستی و مردم دوستی اصلا پیشکش، اما به عنوان ساده ترین انتظاری که از یک انسان امروز میشه داشت دیگه نمیشه یک چنین فرد یا نیروی رو انسان نامید. هرگاه که این جنگ رو به هر عنوانی دلیلی بخواست یک امر ضروری تلقی بکنه.